بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب ایلا، صفحه
424.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نعم یستفاد منه انه لا یقع بمثل المباضعه والملامسه والمباشره التي يعبر بها عنه كثيرا و ان قصده. علیکم السلام. خاطر مبارکتون باشه، یکی از قیودی که در تعریف ایلا مطرح شده بود این بود که زوج حلفش حلف علی ترک وطع زوجت دائمه باشد قبولن، حالا یا قبولن یا مطلق که قبول رو هم شامل بشود. بعد در جلسه گذشته این بحث پیش اومد که حتما باید مولی ایلا کننده لفظ صریح به کار ببره در افاده معنای وطی قبولی، یا از الفاظ مختص استفاده بکند و یا از الفاظی مثل جماع و وطی استفاده بکند، که گرچه این الفاظ وضع شدن برای غیر وطی فلقبول، اما به جهت این که شهرت عرفی پیدا کردن در معنای وطی فلقبول از لفظ جماع و وطی هم میشه استفاده کرد. این جمع‌بندی اون چه که در آخر بحث دیروز عرض کردیم. اما نکته‌ای که ایشون الان میخواد ذکر بکنه این است که اگر مولی ایلا کننده بخواد از الفاظی مثل مبازعه، مبازعه به معنای مجامعت است، یا مثل ملامسه که از لمس میاد، یا مثل مباشره، مباشرت، از این جور الفاظ استفاده بکنه که این الفاظ تفاوتش با مثل جماع و وطی این است که گرچه مبازعه و ملامسه و مباشره کثیراً در عرف تعبیر می شود به این الفاظ از همون وطی فلقبول، اما خیلی وقتا هم معنای دیگری ازش اراده میشه. یعنی اون شهرتی که لفظ جماع و وطی برای اراده معنای وطی فلقبول رو داشت اینها ندارند، اینا یه حالت اشتراکی دارن، هم در این معنا استعمال میشن هم در معناهای دیگر. جناب شهید میفرماید که ما از این عرض کنم خدمت شما جوابی که امام در اون روایت دیروز مطرح کرد، روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السلام، که حضرت عرض کنم در جواب فرمودن فقال هو ان یقول الرجل لامرأته والله لا اجامعک کذا و کذا، ایشون میفرماید ما از جواب امام استفاده میکنیم که از الفاظی مثل مبازعه و ملامسه و مباشره نمیشه استفاده کرد. چرا؟ چون اینها مثل جماع و وطی شهرتی در معنای وطی فلقبول ندارن. گرچه مخالفم داره ها، بعضیا حکم کردن به این که از این الفاظم اگر اراده وطی فلقبول بشود میتوان استفاده کرد. مرحوم شهید میفرماد ما فقط در صورتی این الفاظ رو میپذیریم که عرفاً انصراف داشته باشه، یعنی وقتی این لفظ به کار میره یه انصرافی به معنای وطی فی القبول داشته باشه. اگر انصراف داشت ما هم میپذیریم، اما اگر انصراف نداشت ایشون میفرماند ما این معنا رو نمیپذیریم و از این الفاظ میگیم نمیشه استفاده کرد برای ایلا. خب این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم دوستان اینه، اگر کسی اون چه که ما قبلن در واقع مصنف قبلن در عبارتش فرموده بود این بود که ولو تلفظ بالجماع والوت و اراد الایلا صحه، یعنی اگر کسی تلفظ به جماع و وت بکنه و اراده ایلا بکنه این صحیحه، درسته یا نه؟ این حرفی بود که شهید اول زد. جناب شهید ثانی در جلسه گذشته در وت تحقیق چی فرمود؟ فرمود این اراده ایلا رو شما لازم نبود بگید. چرا؟ چون اراده ایلا در همه جا هست، حتی در الفاظ صریح، حتی در الفاظ اختصاصی. این کلمه جماع و وت نیست که نیاز به اراده ایلا دارد. تمام الفاظ چه صریح چه مختص چه مثل جماع و وت همشون نیاز به اراده ایلا دارن. این نقدی بود که کی کرد دوستان؟ شهید ثانی به شهید اول کرد. حالا جناب شهید ثانی میگه ما اگر انصاف رو رعایت کنیم ممکنه، دقت کنید چی عرض میکنم، ممکنه بگیم مراد مصنف از این که در عبارت خودش گفت اراد الایلا، بگیم مراد ایشون اینه، ایشون خواسته بگه در خصوص عرض کنم لفظ جماع و وت، اگر یک کسی از لفظ جماع و وت استفاده کرد در مقام اثبات، دوستان بزرگوار در مقام اثبات یعنی چی؟ یعنی اگر تو مقام اثبات مثلا کار به قضاوت کشید، قاضی خواست قضاوت کنه که آیا این آقا ایلا کرده یا نکرده، اینجا به صرف استفاده این آقا از لفظ جماع و وت نمیتونه حکم کنه که این آقا ایلا کرده. چرا؟ چون جماع و وت حتما باید اراده ایلا در کنارش باشه، احتمال معنای خلافه وطیه فی القبول هم درش میره. لذا قاضی باید از این آقا سوال کنه که تو جماع و وجه رو که در الفاظ خودت آوردی مراد چی بود؟ اگر گفت من مرادم وطیه فی القبول بود، اون وقت میگیم تو ایلا کردی، احکام ایلا رو بار میکنی. اما اگر خودش گفت نه من مرادم ایلا نبود، وطیه فی القبول نبود، اون وقت ازش میپذیریم و بر اساس همون میگیم ای آقا ایلا نکرده. برخلاف الفاظ مختصه، برخلاف الفاظ صریحه، اونجا اگر کسی از الفاظ صریح و مختص استفاده کرد دیگه حکم به ایلا میکنیم، ازش هم نمیپرسیم که تو چه اراده‌ای کردی. چرا؟ چون الفاظ صریح و مختص اراده ایلا طبیعتا باید توش شده باشه. نمیشه یک کسی عرض کنم از الفاظ صریح و مختص استفاده بکنه بعد بگه من اراده ایلا نکردم. دقت میکنین؟ لفظ صریح و لفظ مختص دیگه پرسیدن نداره، حکم به ایلا میکنه بدون که ازش بپرسیم. شاید این که جناب مصنف در لفظ جماع و وجه و اراد الایلا رو آورد به این جهت بوده و لذا این اراد الایلا رو در الفاظ صریح و مختص دیگه نیاورد. در واقع جناب شهید ثانی یه توجیهی مطرح کرد که اون اراد الایلا رو که ایشون در لفظ جماع و وجه آورده اما در الفاظ صریح و مختص نیاورده چه کار کنه؟ درستش کنه، اون اعتراض قبل خودش رو به نحوی حل بکنه. اینم دوستان مطلب دوم. اینا رو بخونیم دوستان، نگاه کنید. نعم یستفاد من، ضمیر من ها رو دوستان بزنید به جواب امام در روایت ابی بصیر. روایت ابی بصیر همونی بود که در جلسه گذشته خوندیم که عرض کنم ابو بصیر میگه سألتو عن الایلا ما هو، آخر صفحه قبل حضرت فرمودن هو ان یقول الرجل لامرأته والله لا اجامعک کذا و کذا. جناب شهید ثانی میفرماد نعم یستفاد منه، از جواب امام این فهمیده میشه انه لا یقع ایلا به مثل المبادعه. مبازعه رو دوستان لسان میگه ای المجامعه، المبازعه از بضع میاد دیگه، ای المجامعه. ول ملامسه ول مباشره التي يعبر عرفن، عرفن رو من اضافه کردم ها، يعبر عرفن بها عنهم، این الفاظی که تعبیر می شود عرفن به این الفاظ از عرض کنم وطی فل قبول کثیرن، خیلی وقتا این الفاظ رو به کار می برن و مرادشون وطی فل قبوله. و ان قصدهو، اگر چه قصد وطی فل قبول رو کرده باشه، قصد ایلاء رو کرده باشه، اما از این الفاظ نمیتونه استفاده کنه. چرا؟ ایشون میگه لشتهار اشتراک ها، چون اشتراک این الفاظ در معانی غیر از معنای وطی فل قبول شهرت دارد. اشتراک عرض کنم این الفاظ یعنی هم تو معنای وطی فل قبول استفاده میشود هم در غیرش، ولذا چون اشتراک دارن دیگه مثل جماع و وط نیست که بگیم انصراف داره. آخه مثل جماع و وط رو گفتیم اشتهر فیه عرفن، یعنی شهرت داره عرفن که وقتی طرف جماع و وط میگه مرادش وطی فل قبول، اما اینا اینجوری نیستن. البته این نظر ما مخالفم داره، خلافن لجماعتن حیث و حکمون، خلافاً لجماعتن حیث و حکمو به وقوعهی بها، یعنی به وقوع الیلا به این الفاظ. البته ما هم در یه فرض قبول داریم ها، نعم لو تحقق فی العرف انصراف این الفاظ یا انصراف بعض این الفاظ را الیه، یعنی الی جماع فی القبول، وقع الیلا به، ما هم قبول داریم اگر محقق بشود در عرف انصراف این الفاظ یا انصراف بعض این الفاظ به وطی فل قبول واقع می شود، عرض کنم خدمت شما ایلا به این الفاظ، به هر لفظی که این انصراف رو داشته باشه. این دوستان مطلب اول بحث امروزمون. مطلب دوم، و یمکن ان تکون فائدت و تقییدهی بالاراده انه لا یقع علیه ظاهرن به مجرد سماعه. این یمکن دوستان جایگاهش کجاست تو بحث ما؟ ما عرض کردیم مصنف آخرین مطلبی که فرمود این بود ولو تلفظ بالجماع والوط و اراد الیلا صحه. جناب شهید ثانی در وط تحقیق یه اعتراضی کرد، گفت چرا اراد الیلا رو اینجا آوردی تو الفاظ صریح و الفاظ مختص نیاوردی؟ این یمکن میخواد اون اعتراض رو یه جوری بگو جواب بده، درستش کنه. میگه ممکنه فائده تقییدهی، تقییدهی یعنی تقیید لفظ جماع و وط بل اراده که گفت و اراد الیلا، این باشه انه لا یقع الیلا علیه، واقع نمیشود ایلا بر این شخص ظاهرن، ظاهرن یعنی به حکم ظاهری واقع نمیشه، یعنی در مقام بگیر اثبات یا ثبوت، در مقام اثبات، یعنی اگر کار به دادگاه بکشه ما بخوایم تشخیص بدیم که این ایلا کرده میشه احکام رو برش بار کرد یا نه، لا یقع علیه ظاهرن به مجرد سماعه، یعنی به صرف این که ما بشنویم این آقا بگه والله لا اجامه او که کذا و کذا، این کفایت نمی کنه. موقعا لسیقه به هما، در حالی که مولی واقع کننده از صیغه ایلا را به جماع و وط، صرف این کافی نیست، بل یرجع الیه فی قصده، بلکه رجوع می شود به این آقای زوج و مولی در قصد این آقا. فإن اعترف به ارادتهی، اگر اعتراف بکنه زوج به اراده ایلا، یعنی بگه آقا بله من اراده ایلا کردم، من از جماع و وط وطی فل قبول مرادم بود، خب اینجا حکم علیه بهی، یعنی حکم می شود بر زوج به این ایلا، میگیم تو ایلا کردی، احکام ایلا رو بار میکنیم. اما و ان ادعا عدمه، اگر ادعا کرد آقای زوج عدم قصد ایلا را، گو آقا من قصد ایلا نکردم، مرادم ایلا نبود، مرادم از جماع و وط وطی فل قبول نبود، اینجا قبله ازش میپذیریم. این مال لفظ جماع و وط بخلاف ما لو سمع منه از صیغه صریحه. حالا اگر یک کسی صیغه صریح به کار برد فانه لا یقبل منه دعوا عدم القصد، اگه هزار بارم بیاد بگه آقا من قصد نکردم، ازش نمیپذیریم. دوستان الفاظ صریح در اعترافات هم همین جوره ها. اگر یه کسی اومد صراحتن گفت آقا من 1000 درهم به این آقا الان بدهکارم، این بعدا نمیتونه بیاد این لفظشو براش یه معنای دیگری بگه آقا من اراده کردم، چون لفظش لفظ دو پهلو که نیست که، کنایه که نیست که بتونه بر یک معنای دیگری حملش بکنه. الفاظ صریح تو اعترافات هم به ظاهرش تمسک میشه و اخذ میشه. طرف اگه بگه من 1000 درهم به این آقا بدهکارم، بعدا دیگه نمیتونه زیرش بزنه، هر شب بگه آقا من یه قصد دیگه داشتم، ها این 1000 درهم باید بده، قاضی حکم میکنه. اینجا هم همین جوره، فانه لا یقبل منه دعوا عدم القصد، عملا به ظاهر من حال العاقل المختار. آدم عاقل، آدمی که مختار بوده، طبیعتا از لفظ صریح همون معنا رو اراده میکنه. نمیشه یه کسی لفظ صریح به کار ببره بعد بگیم خب حالا عاقل بوده، مختار بوده، حواسش هم بوده، مستم نبوده، هیچ مشکلی هم نداشته، اما در عین حال این معنا رو اراده نکرده. و اما فی ما بینه و بین الله تعالی فیرجع الی نیته. این و اما چی میخواد بگه؟ دقت کنید ببینید دوستان، میخواد بگه تا اینجا ما در مقام ثبوت، عذر میخوام، ما در مقام اثبات بحث میکردیم. این اما به بعد میخواد بگه اگر کسی، دقت کنید، مثلا از لفظ جماع و وضع استفاده کرد و باطلن واقعا ایلاء رو اراده کرده بود، درسته در مقام ظاهر اگر بگه من اراده ایلاء نکرده بودم ازش میپذیریم و حکم ایلاء رو برش بار نمی کنیم، اما بین خودش و بین خدای خودش ایلاء کرده ها، احکام ایلاء هم برش باره. اما دیگه این مقام ثبوته، مقام دادگاه و قاضی و حکم ظاهری و بحث مقام اثبات نیست، بین خودش و بین خدای خودش فیرجع الی نیته. یعنی تو مقام ثبوت اون چه که واقعا نیت کرده همون ملاک ماست، یعنی بین خودش و خدای خودش باید به همون عمل بکنه. اینم دوستان مطلب دوم بحث امروزمون. سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ بحث بعدی. بله، اما بالاخره قاضی حکم میکنه به ایلا احکامشو بار میکنه. بله، البته به شرط این که لفظ صریح بتونه به کار ببره و خلافش رو اراده بکنه. اگر واقعا، البته امکان داره توی موارد خاصی، اما کم پیش میاد، اگرم پیش بیاد مواردش نادره که یک کسی مثلا ادخال فرج فل فرج بگه، مثلا اون لفظ صریح این بود دیگه، تعقیب الحشفه فل فرج بگه اما اراده وطیف القبول نکرده باشه، مشکل
ایجاد بشه دیگه، یعنی خبر نیست دیگه، جمله اخباری نیست، جمله انشاییه.
بله بله، میخوام بگیم این الفاظ صریح رو معمولا نمیشه حملش کرد بر خلاف اون معنایی که داره. مشکله که یه کسی این لفظ رو به کار ببره بعد بگه من یه اراده یه معنای دیگه ای کردم. مگه آدم
ترسوندن؟
آره، مگه یه آدم مثلا حالا یا اراده جدی بگه نکردم، یا مثلا حواس پرتی باشه، یا یه معنای نادری از این کلمات مثلا تو ذهنش بوده باشه خلاف ظاهر. خب بله، اگر طرف مثلا سر کلاس بوده اینجور موارد رو که ممکنه حتی قاضی هم بپذیره، اگر بتونه اثبات بکنه قاضی هم ممکنه بپذیره. طرف بگه من سر کلاس داشتم آموزش میدادم یه حرف زدم، قصدم واقعا ایلاء نبود. اما الان بس اونا نیستا، بس سر این است که این لفظی که صریح در وطیف القبول است این رو به کار برده، بعد میگه من وطیف القبول اراده نکردم، این میخوام بگیم قابل پذیرش نیست. بگید آقا حل شد دیگه.
وقتی فلقبول اراده کرده اما قصد انشا نکرده، یعنی یه مقداری
عرض کردم اون جهت دیگری داره، یعنی طرف یه وقت هست میگه آقا من این لفظ صریح رو به کار بردم اما اراده معنا نکردم، یه وقت میگه نه من اراده معنا هم کردم اما معنای اخباری بوده نه معنای انشایی مثلا، یا در مقام آموزش بودن. اینا یه بحثای دیگه است. الان تو این مقام ایشون این حرفو نمیزنه. اون اگر بتونه واقعا اثبات بکنه که قصد انشان نکرده، مثلا تو اینکه سر کلاس بوده، ایده بیان شهادت بدن که این آقا تو مقام آموزش مثلا این حرف رو زده، خب اونا جای خودش قابل اثبات، اما الان فرضمون اون نیست. نکته بعدی دوستان اینه، دقت کنید، اگر زوج که ایلام میکنه از الفاظ کنایی استفاده بکنه. ببینید دوستان، ما همین جور از دیروز تا حالا هی قدم به قدم داریم، بگید، عقب نشینی میکنیم. اول رفتیم سراغ لفظ صریح، بعد یه قدم عقب نشینی کردیم رفتیم سراغ لفظ مختص، بعد یه قدم دیگه عقب نشینی کردیم رفتیم سراغ لفظ جماع و وعد که مشترک بود، اما به جهت اینکه زیاد استعمال شده بود در وطی فی القبول گفتیم مشهور است که این معنا ازش اراده شده، ولذا اون رو هم پذیرفتیم. امروز یه قدم عقب نشستیم رفتیم سراغ مبازعه و ملامسه و مباشره، گرچه خود شهید گفت من قبول ندارم، اما گفت بعضیا قبول دارن. حالا یه قدم میخواد باز دوباره عقب نشینی کنه، بره سراغ الفاظ کنایی دو پهلو. اگر یه کسی اینجوری گفت، گفت لا جمع رأسی و رأسک مخدتن، یعنی چی؟ یعنی جمع نکند سر من و تو را متکایی، و بعدم اراده ایلاء بکنه. آیا اگر طرف بگه آقا من اراده ایلاء کردم از این جمله، ها؟ یا بگه لا ساقف تو که به معنای لا جمعنی و ایا که سقفن، جمع نکند من و تو را سقفی، یعنی زیر یک سقف با هم زندگی نکنیم، بعدم بگه من از این جمله اراده ایلاء کردم. اینا دیگه از مثل مبازعه و ملامسه و مباشره وضعیتش خرابتره. ببینید، این که میگم یه قدم عقب نشینی کردیم به این معنا، یعنی اینا دیگه خیلی شاید از حیث معنوی دور باشه از معنای ایلا و معنای وطی فعل قبول. سوال، آیا اگر کسی با این الفاظ اراده ایلا بکنه، ایلا عرض کنم میشه، یعنی ایلا تحقق پیدا میکنه؟ مرحوم شهید میفرماد دو تا نظر اینجا مطرحه. بعضی مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل مرحوم علامه، فرمودن با این الفاظ کنایی ایلا واقع میشود. چرا؟ چون این الفاظ هم عرفاً در معنایی که زوج قصد کرده، یعنی در معنای ایلا، در معنای حلف بر ترک فتی فی القبول استعمال میشه، لذا مثل الفاظ دیگر حمل بر ایلا میتونیم بکنیم. ضمن این که دوستان ما یه روایاتی هم داریم، ببینید این روایات رو دوستان من براتون اشاره بکنم. در یه روایت داره ابو بصیر میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود، دقت کنید، ازا آلا یعنی اگر ایلا کنه، ازا آلا رجلون منمرتهی ول ایلا ان یقول، ایلا رو خودش معنا میکنه. حالا این ازا جوابش بعد، ما کاری هم به اون جواب نداریم، اما ایلا رو حضرت اینجوری معنا میکنه، میگه ول ایلا ان یقول والله لا اجامع کذا و کذا او یقول والله لعقیزنک والله لعقیزنک، یعنی جمله والله لعقیزنک رو از غیظ میاد، از خشم میاد. این جمله رو هم حضرت یکی از سیاق ایلاء میشمارن. این یک روایت. روایت دومی داریم، برید ابن معاویه میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم که یقول فی الایلا، در مورد ایلا حضرت میفرمود اذا آل الرجل، اگر ایلا کنه مرد، الا یقرب امرأته ولا یمسها ولا یجمع رأسه و رأسها فهو فی سعت ما لم تمز الاربع اشهر. حضرت فرمود اگر ایلاء کنه که نزدیک زنش نمیشه، مس نمی کند او را، لا یجمع رأسه و رأسها فهو فی سعت، فهو فی ساعتن یعنی چی؟ یعنی میتونه به این ایلایی که کرده عمل کنه، البته مادامی که 4 ماه نگذره. معناش این است که اگر 4 ماه گذشت اون وقت باید بس به اینجا برسه که مثلا زن بره به حاکم شکایت کنه و اون داستانای دیگه که البته ادامه داره، روایت ادامهش هم مطرح کرده. علا ای حالن اذا آل الرجل ان لا یقرب امرأته ولا یمسها ولا یجمع رأسه، اینا همه الفاظ کناییه. یعنی حضرت وقتی ایلاء رو میخوان توضیح بدن از الفاظ کنایی استفاده کردن. علا ای حالن مرحوم شیخ طوسی و مرحوم علامه به واسطه وجود این دو روایت و به واسطه این که این الفاظ می تواند ازش اراده وطی فلقبول بشود، فرمودن این الفاظ کنایه‌ای هم می تونه عرض کنم خدمت شما ایلا ازش اراده بشه و ایلا به واسطه این الفاظ واقع میشه. در مقابل دوستان، اشهر به تعبیر مرحوم شهید معتقدند که ایلا به این الفاظ کنایی واقع نمی شود. یعنی قولی که عرض کنم خدمت شما در مقابل هست، میگه این الفاظ کنایی برای تحقق ایلا کافی نیست. چرا؟ یکی از ادله‌ای که دوستان این آقایون آوردن اصالت الحل است. این اصالت الحل دوستان معناش چیه؟ ظاهرا مراد از اصالت الحل دوستان قاعده حل نیست. چرا ما میگیم مراد از اصالت الحل قاعده حل نیست؟ چون در ما نحنفی ما حالت سابقه یقینی داریم. یعنی وقتی این مرد با الفاظ کنایی ایلاء میکنه، قبل از ایلاء این زن براش حلال بود یا حرام؟ حلال بود. الان که ایلاء با الفاظ کنایی کرده، شک میکنیم که حرام شد یا حرام نشد، استصحاب حلیت رو داریم. ولذا ما میگیم این اصالت الحل چون حالت سابقه یقینی دارد، طبیعتا مراد استصحاب حلیته. گرچه دوستان برخی از محشین فرمودن مراد از این اصالت الحل دوستان عرض کنم خدمت شما قاعده حل است. قاعده حل است، یعنی کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. اون قاعده رو به عنوان قاعده حل خواستن عرض کنم اینجا پیش بکشن و بگن اصالت الحل مراد قاعده حله. اینجا دوستان اگر بین ما و این بزرگواری که این حرف زده بخوایم قضاوت بکنیم، میدونی باید چی کار کنیم؟ باید این مسئله رو حل کنید برای خودتون که قاعده حل آیا حتی در صورتی که حالت سابقه حلیت داشته باشیم اونجا هم جاریه؟ یا نه وقتی حالت سابقه داریم دیگه قاعده حل جاری نیست، جای قاعده استصحابه. ما فکر میکنیم عرض کنم خدمت شما وقتی حالت سابقه یقینی داریم دیگه جای قاعده حل نیست، جای استصحابه. گرچه نتیجه استصحاب و قاعده حل در ما نحنفی یک چیزه، اما میخوام ببینیم مراد از اصالت الحل اینجا چیه؟ ما فکر میکنیم مراد استصحاب چون حالت سابقه یقینی دارد. علا ای حال یکی از ادلمون دوستان استصحاب حلیت است. این یک دلیلی که عرض کنم خدمت شما اینجا ایشون مطرح میکنه. اما اون روایاتی که اون طرف مقابل و خصم این قول دوم آورد و با اون روایات تمسک کرد برای اینکه بخواد استفاده کنه از این الفاظ کنایه، میشه برای ایلا استفاده کرد. ایشون میفرماد اون روایات صریح در این که از الفاظ کنایی میتوان در ایلا استفاده کرد نیستن. یعنی این روایات صراحت ندارد در این که از الفاظ کنایی میشه استفاده کرد. دقت میکنین؟ یعنی درسته عرض کنم توی توضیح حضرت از مثل عرض کنم لعقی زنکه استفاده کردن، اما این که حالا یک کسی بگه آقا مسلم یا به حد اقل به حد ظهور امام علیه السلام میخوان بفرمان از خود این الفاظ اگر استفاده بکنه ایلا محقق میشه، ایشون میفرماد این صراحتی این روایات نداره، به خصوص این که روایت دوم تو روایت دوم آخه میدونید چی داشت گفت؟ ان لا یقرب امرأته ولا یمسها ولا یجمع رأسه و رأسها. یعنی سه تا چیز رو با واو به هم دیگه عطف کرد. شهید میگه تو خصوص این روایت هم احتمال داره بگیم این واو ها برای جمعه. این واو ها برای جمعه یعنی چی؟ یعنی اگر میخواد ایلا واقع بشه باید همه اینها رو بگه، بعد همه اینها مجموعش به ماه و مجموع ازش ایلا اراده بشه. و الا یک کسی به تنهایی بگه لا یجمع رأسه و رأسها، این که کافی نیست. این که مثلا به تنهایی بگه لا یمسها، این به تنهایی کافی نیست. شاید مراد این روایت این است که همه اینا رو با هم دیگه بگه، یعنی واو رو ما جمع بگیریم و بگیم اگر همش رو با هم دیگه گفت مثلا اون وقت ایلا محققه، که اگر همش رو با هم دیگه بگه شاید مثلا بگیم دیگه لفظ کنایی محسوب نمیشه، چون کنار هم دیگه که قرار میگیره مثلا روشنتر میتونه معنای ایلا رو برسونه. این عرض کنم تا اینجا. یه مقدار عبارت رو بخونیم دوستان. گفتیم دیگه روایت رو که الان همین الان روایت رو جواب دادیم. نگاه کنید، جواب رو نمیپذیرید اون یه حرفه، این که ما جواب رو نگفتیم یه حرف دیگه، جواب رو گفتیم. البته حالا ممکنه یه کسی تو جواب مناقشه داشته باشه. ولو کنا به قوله کنا، دوستان ضمیرش رو بزنید به ایلا کننده زوج. اگر به صورت کنایی زوج ایلا کنه، اگر کنایه بیاورد زوج، به قول خودش که مثلا بگه لا جمع رأسی و رأسکه، مخده، مخده دوستان یعنی متکا بالش. علت اینم که بهش میگن مخده، گفتن لأن الخد، خد یعنی گونه، لأن الخد یوزع علیها، لا جمع رأسی و رأسکه مخدتون. یا بگه لا ساقفتک، لا ساقفتک یعنی چی؟ به معنا لا جمعنی و ایاک سقفون. این به معنا جمعنی تو نسخه های ما لا نداره. شما نسخه ای دارید که لا رو داشته باشه؟ اگر لا رو داشته باشه که معنا روشنه، اگر لا رو نداشته باشه باید بگیم اون به معنا ساقفتک رو داره معنا میکنه. وقتی ساقفتو رو داره معنا میکنه اون لا سرش هم میاد دیگه، علایل معنا روشنه. به معنا لا جمعنی و ایاکم سقفون. منم نسخه های متعدد توی نرم افزار دیدم که این لا رو داره، که اگر لا رو داشته باشه معنا روشنتره، روانتره. گرچه نداشته باشم عرض کنم، چون معنای خود ساقفتو که رو داره میگه، عرض کنم خدمت شما دیگه مشکلی نداره، غلط نیست. و قصد الایلاء، اگر از الفاظ کنایی استفاده بکنه و قصد ایلاء رو هم داشته باشه، ایل حلف علا ترک وطئها. اینجا حکم الشیخ و العلامه فی المختلف بالوقوع، جناب شیخ طوسی و مرحوم علامه در کتاب مختلف اینا گفتن که ایلاء واقع میشه. ببینید دوستان، این پنجمین مرحله است که ما داریم عقب نشینی میکنیم ها. یعنی تا حالا لفظ صریح رو آوردیم، مختص رو آوردیم، جماعت رو آوردیم، الفاظی مثل مبازعه و ملامسه و مباشرت رو آوردیم، حالا اومدیم سراغ الفاظ کنایی که دورترین الفاظ از وطیه فلق، از معنای وطیه فلق ولن تو این پنج مرحله. اما علی ای حال جناب شیخ و علامه گفتن واقع میشه. چرا؟ لأنه لفظ استعمل عرفا فیما نواه. فیما نواه یعنی در اون چه زوج نیتش رو کرده، یعنی همون ایلا. این الفاظ الفاظی هستن که استعمال میشن عرفا در معنای ایلا. فیحمل علیه کغیره من الالفاظ، حمل میشه این الفاظ کنایی بر معنای ایلا، یعنی بر ما نواه، که غیر این الفاظ، که غیره من الالفاظ، مثل الفاظ دیگر. من الالفاظ که بیان این غیرهیست، یعنی غیر این لفظ از الفاظ دیگر. ولی دلالت ظاهر الاخبار علیه، جدای از این بیان که گفتیم استعمال عرفی میتونه داشته باشه در این معنا، اخبار رو هم داریم، ظاهر اخبار هم دلالت بر همین وقوع دارد. علیه ضمیرش رو بزنید به وقوع. حیث دلت اخبار علی وقوعه، اونجا چون دلالت دارد عرض کنم اخبار بر وقوع ایلا، به قوله لعقیزنکه، لعقیزنکه یعنی خشم میگیرم بر تو، فهازهی اولا. خب اگر مثل لعقیزنکه رو یه کسی بگه بهش ایلا محقق میشود، کما این که در روایت اول داشت الفاظ کنایی مثل لا جمعم رأسی و رأسه که مخدم، به طریق اولا باید قابل پذیرش باشه، چون لعقیزنکه باز از مثل لا جمع رأسی و رأسه که مخدم دورتره، یعنی بعضش خرابتر از این الفاظ کنایی هم هست. روایت اول که این لعقیزنکه رو داره دوستان، جلد 22 وسائل صفحه 350 پاورقی آدرس داده، از 20 جلدی، اما من از 30 جلدی براتون آدرس دادم. و فی حسنت برید عن صادق علیه السلام، این که میگه حسن دوستان، علتش وجود ابراهیم ابن هاشم در سند است، که بعضیا گفتن ابراهیم ابن هاشم چون از شیوخ اجازه است نیاز به توثیق نداره و لذا گفتن صحیح است، اما چون توثیق صریح براش نیومده بعضیا گفتن حسن است. یه سری گفتن چون از شیوخ اجازه است نیاز به توثیق نداره و ما روایت رو صحیح حساب میکنیم، اما این که ایشون تعبیر به حسنه کرده گویا نیاز به توثیق صریح رو لازم میدیده. علی ای حالن، در حسنه بری از امام صادق علیه السلام اینطور اومده که انهو قال اذا آلا، وقتی ایلا بکنه مرد، تو خود روایت داره اذا آلا الرجل، الا یقرب امرأته ولا یمسها ولا یجمع رأسه و رأسها. دوستان و بزرگوار، این واو ولا یمسها، واو ولا یجمع رأسه و رأسها رو زیرش خط بکشید، این واو ها رو بعدن باش کار داریم. وقتی ایلا بکنه که نزدیک زن نمی شود، او رو مس نمی کنه، جمع نمی کنه رأسش و رأس خودش و رأس اون زن رو، فهوه فی ساعت مالق تبز اربعت اشهر، فهوه فی ساعت، یعنی قاضی باش کار نداره تا چهار ماه. چرا؟ چون تا چهار ماه حق مرد است که وجه نکند، اما بعد از چهار ماه دیگه حق زن است وجه، چون عرض کنم خدمت شما حد اکثر وقتی که مرد میتونه وعده نکنه زوجه دائمه خودش رو همین چهار ماهه، که بعد در تتمه روایت داره فاذا مزت اربعت اشهر وقف فاما ان یفی فیمسها، یعنی یا باید کفاره بده بعد وعده کنه، و اما یعزم علی الطلاق، یا طلاق بده، یعنی اونجا دیگه قاضی میاد یقشو میگیره میگه تو یکی از این دوتا کار رو باید انجام بده. این روایت هم در وسائل جلد 22 صفحه 351 اومده. این دوستان قول اول که دو تا روایت رو و عرض کنم یک بیان اولیه رو دلیل قرار داد برای این که به الفاظ کنایی هم ایلا واقع می شود. و اما قول دوم، ولاشهر عدم الوقوع، قول اشهر این است که ایلا به الفاظ کنایی واقع نمی شود. میگیم چرا؟ میگه لعصالت الهل. دوستان بزرگوار، اصالت الهل رو ما چی معنا کردیم؟ استصحاب هلیت قبل از ایلا به این الفاظ کنایی. وجهش هم عرض کردم، برخی از محشین دوستان صراحتن گفتن مراد از این عرض کنم اصالت الهل قاعده هل است، و قاعده هل دوستان نیاز به حالت سابقه یقینی ندارد. اگر شما شک کردید یک چیزی حلاله یا حرامه، میگه کل شیئن حلال حتی تعرف انه حرامون بعینه، حالت سابقه هم نمیخواد، درست شد؟ حالا سوال، اگر یه جای ما حالت سابقه یقینی داریم، جای قاعده هل است یا جای استصحاب؟ مثلا اگر حالت سابقه یقینیمون حرمت بود، الان میتونیم قاعده هل رو به کار ببریم یا نه؟ میگیم چون حالت سابقه یقینی داره باید استصحاب حرمت کنی، نمیتونه قاعده هل به کار ببری. پس اگر حالت سابق یقینی باعث میشه ما بریم سراغ استصحاب، در ما نحن فی هم میگه مرادمون از اصالت الحل چیه؟ استصحاب حلیته. گرچه نتیجه قاعده حل و استصحاب حلیت یک چیزه در ما نحن فی، اما یه جاهایی هم این نتیجه متفاوت خواهد شد. انا ایهانن لأصالت الحل و احتمال الالفاظ لغیرهی احتمالا ظاهرا. دوستان بزرگوار، میخواد بگه این الفاظ کنایی احتمال معنای غیر ایلاء درش میره، اونم احتمال ظاهر. یعنی ما باشیم و این الفاظ هیچ ظهوری در معنای ایلاء نداره. حالا که نداره، فلا یزول الحل المتحقق بالمحتمل. این دوستان بیان چیه؟ این فلا یزول آماری کلا، فلا یزول الحل یعنی اون حلیت سابقی که وجود داشت که متحقق بود، یعنی تحقق داشت، اون به واسطه یک امر محتمل و مشکوک یعنی ایلاء به الفاظ کنایی از بین نمیره. ولذا دوستان این و احتمال الالفاظ لغیری تا بالمحتمل بیان چیه؟ استصحابه. اگر ما اون اصالت الحل رو معنای استصحاب گرفتیم، واو به بعد رو و احتمال الالفاظ رو چی میگیریم؟ توضیح همون استصحاب میگیریم. اما اگر گفتیم اصالت الحل به معنای قاعده حل است، میگیم اصالت الحل برای خودش یه چیزه، واو به بعد داره بیان چی میکنه؟ قاعده استصحاب میکنه. درست شد؟ خب روایاتو چه کار میکنی؟ ایشون میگه و روایات لیست صریحتن فیه، روایاتم صراحتی در این معنا نداره که به الفاظ کنایی ایلا واقع میشه. ببینید دوستان یه لحظه من دقت کنید، این که ایشون میگه به الفاظ کنایی این دوتا روایت صریح نیست، ممکنه مثلا یه کسی بگه این روایات اصلا در مقام این که بگه شما در ایلا باید از چه الفاظی استفاده بکنی نیست. آخه ببینید یه وقت هست امام علیه السلام در مقام آموزش به مردم میگه شما اگر بخواید ایلاءتون واقع بشه باید از این الفاظ استفاده کنی، یه وقت تو این مقامه، یه وقت نه امام تو این مقام نیست، میگه شما باید برید جای دیگه یاد بگیرید، یا یه وقت دیگه بیاید من براتون توضیح بدم که از چه الفاظی باید استفاده کرد. اما الان میخوام براتون بگم اگر کسی مثلا یه همچه حرفی بزنه و ایلاء عرض کنم اتفاق بیفته، حکمش اینه. یعنی میخواد بعد از تحقق ایلاء رو چکار کنه؟ حکمش رو بیان بکنه که اگر کسی ایلاء کرد مثلا این خاصیت رو داره که تا 4 ماه مثلا فرض کنید فی ساعتن، این رو میخواد بیان بکنه. لذا ایشون میفهمد صریح نیست. گرچه دوستان، گرچه تو روایت اول یه مقدار این بیان سخته، آباریکلا تو روایت اول ببینید حضرت صراحتن میگن ول ایلا و ان یقول کذا، یعنی چه بسا تو روایت اول راحت انسان بتونه استظهار بکنه که امام علیه السلام در مقام چی هن؟ در مقام بیان الفاظی هن که به اون الفاظ میتواند ایلا واقع بشه. لذا روایت اول رو ایشون به راحتی نمیتونه بگه و روایت لیست صریحتن فی، ولذا جواب روایت اول رو هم به خصوصه نمیده. اما تو روایت دوم میگه چی؟ میگه و یمکن، یه خط دیگه بخونم براتون اینجا، و یمکن کون الواو فی الاخیره للجمع. دوستان فی الاخیره این روایت آخری دومی، اون دوتا واوی که گفتم علامت بزنید زیرش خط بکشید، اون واو رو داره میگه. میگه ممکنه واو تو این دوتا برای جمع باشه، فیتعلق الیلا بالجمی، بالجمی یعنی تمام این الفاظ، هم الا یقرب امرأته، هم لا یمسها، هم لا یجمع رأسه و رأسها، همه شو باید بگه تا ایلا حاصل بشه. ولا یلزم تعلقه به کل واحده، و لازم نشود عرض کنم خدمت شما تعلق ایلا به هر کدام از این سه لفظ جدا جدا، باید حتما ستاشو مثلا با هم بگه، که اگر بگیم هر ستاشو با هم، مثلا یک کسی بگه آه این ستاش با هم دیگه از الفاظ کنایی دیگه محسوب نمیشه، وقتی ستاشو با هم دیگه گفت یه مقداری صریح خواهد شد. تمام شد، سوال دارید بفرمایید.
لواط سعی لایق لعنت
الله علیه و آله، یعنی راوی ظاهرا ابوبصیر بود. بذارید ببینم، بله ابوبصیره، وسائل جلد 22 صفحه 350. دوستان بزرگوار، یه مطلب دیگه باقی مونده تو این دو سه دقیقه آخر عرض کنم. ببینید خوب عرضم رو دقت کنید. ما تا به حال مواردی از الفاظ رو مثل الفاظ کنایی ذکر کردیم که به این الفاظ گفتیم ایلا واقع نمی شود. یعنی گفتیم اگر مولی از این الفاظ استفاده بکنه ایلا محقق نمی شه. خوب دقت کنید، ایشون می فرماید با همین الفاظی که ایلا به این الفاظ منعقد نمی شود مطلق یمین منعقد می شه. یعنی اگر کسی مثلا قسم خورد گفت والله، اون عبارت کنایی مثلا لا جمع رأسی و رأسی که مخده رو به کار برد، گفت والله دیگه سر من و سر تو روی متکا نمیاد، بزنش اینجوری گفت. ایشون میفرماد اگر قسم خورد در همین معنا درسته ایلا واقع نمیشه به نظر ما، حالا جدای از نظر مرحوم شیخ طوسی و علامه، اما قسم خورده دیگه مطلق یمین تحقق پیدا میکنه. البته دوستان به شرطی که متعلق این یمین کمکم کنید مرجوح نباشد، حالا یا اولای در دین باشه یا اولای در دنیا باشه یا لااقل مساوی طرفین باشه، اگر مرجوح نباشد متعلق یمین، یمین محقق شده. یمین محقق شده یعنی چی؟ یعنی اگر مراد این آقای زوج این بود که واقعا سر او و سر زنش روی متکا نیاد، اگر سر او و سر زنش روی متکا اومد باید چیکار کنه؟ بگید باید کفاره بده. اما این کفاره کفاره ایلا نیست، کفاره قسم مطلقه، گرچه کفاره ایلا با قسم مطلق یکی باشه اما دیگه ایلا نیست، حکم ایلا رو نداره. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ اگرم نه ازش بپرسیم آقا تو مرادت از لا جمع رأسی و رأسهم مخده چی بود؟ گو آقا من مرادم این بود که قسم بخورم بر عدم وعدی، بر ترک وعد. خب اونجا اگر وعد کرد میشه انس قسم؟ البته عرض کردم به شرط این که متعلق یمین چی؟ مرجوح نباشه ها. حالا ممکنه تو این موارد کسی بگه اصلا این مثالایی که شما میزنید متعلق یمین مرجوح هست، اصلا قسم واقع نمیشه. اما ما کار به خصوص این مثال ها نداریم. به طور کلی اگر متعلق یمین مرجوح نباشد، یعنی یا راجح باشه یا مساوی طرفین باشه، قسم محقق میشه، هنسش کفاره داره، اون آثار خودش رو اینجا داره. نگاه کنید و علم ان الیمین فی جمیع هذه المواضع، این هذه المواضع یعنی جمیع مواضعی که گفتیم ایلا به این الفاظ واقع نمیشود، یمین در همه این مواضع تقع، یعنی یمین واقع میشه گرچه ایلا واقع نشه. البته علا وفق ما قصد هم مدلولاتها، طبق اون چه که قصد کرده زوج اون رو از مدلولات این الفاظ. قسم دوستان بند به مقصود بگید حالفه، یعنی از خود حالف ما میپرسیم تو مرادت چی بود، هرچی مرادش باشه همون ملاک ماست دیگه، لازم نیست لفظ صریح باشه مختص باشه چی باشه، هرچی باشه. اگه لفظ کنایی هم بود دو پهلو بود از خودش میپرسه مرادت چی بود. لأن الیمین تتعین به نیه، چون یمین تعین پیدا میکنه با نیت طرف، حیث تقع الالفاظ محتمله، البته به شرط که این الفاظ بتونه تحمل اون معنای کنایی رو داشته باشه، محتمل باشه، یعنی عرض کنم الفاظ به کار رفته در معنای مقصود احتمال اون معنا بره. فَإِنْ قَصَدَ بِقَوْلِهِ لَا جَمَعَ رَأْسِي وَرَأْسَكَ مَخَدَّ نَوْمَهُمَا مُجْتَمَعِينَ عَلَى الْمَخَدَّ، اگر مرادش نوم زن و شوهر است مجتمعین علی المخده، انعقدت کذالک، همینجوری با همین معنا این یمین منعقده. البته دوستان یمین منعقده حیث لا اولویت فی خلافها، این حیث چی میخواد بگه؟ مرجوح نباشه، جایی که اولویتی در خلافش وجود نداشته باشه، و الا اگر اولویت در خلافش وجود داشته باشه خلافش راجح باشه، یعنی خودش مرجوح باشه، اینجا دیگه یمین منعقد نشده. و ان قصد به این عبارت، ضمیر بهی رو بزنید به این لا جمع رأسی و رأسی که مخده، اگر قصد کرده به این لفظ جماع رو، انعقدت کذالک، بر اساس همین معنا قسم منعقد میشه، البته باز حیث الله اولویت فی خلافه ها و کذا غیره من الالفاظ حیث الله یقع الایلا بهی. تمام الفاظی که ما معتقد میشویم ایلا به اون الفاظ منعقد نمیشود، قسم مطلق منعقد میشه، البته اگر شرایط قسم مطلق رو داشته باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.